قرار ندادیم. اما برسیم به ولا تقربا. تازه من این بودم زودتر بیایم جلو به ظالمین برسیم این جلسه، اما خب ظالمین اجازه، ظالمات اجازه ندارن که به ظالمین برسیم، که از این دو سه آیه رد شیم. خیلی این دو سه آیه چیز پر مطلبه، نمیشم زپش کرد همجوری تون تون بگیم رد شیم، یه مثلا واقعی نیست تعریف کنیم بریم، بحث کلامیه و باید جا بیفته که آقا این که این میگیم ترک اولا گناه اینا واقعا قضیه از چه قراره. بعدش خدا میگه بلا تقربا، اما نزدیک نشید. حالا نزدیک نشید یا استفاده نکنید. در مورد لا تقربا دو تا چیز میخواییم بگیم. سوره نساء رو یه بار نگاه کنید، اول مفهوم لا تقربا رو بگیم، بعد میخواییم بگیم ماهیت این نهی ارشادی غیر تشریعیه. خب ارشادی و غیر تشریعی به چه معنا عرض خواهم کرد. اول ببینیم لا تقربا یعنی چی. این که از ماده قرب استفاده میکنه، این دلالت بر اهمیت موضوع میکنه. آقا یعنی چه اهمیت موضوع؟ با مثال اینو ببینید. سوره مبارکه انعام آیات شریفه 151 و 152 رو عنایت کنید. بله؟ آیه 151 و 152. سوره مبارکه انعام آیه 151 152 میشه. یادداشت کردید شما؟ خب هیچ کسی چی نمیگفت. چقدر سکوت خوبه خدایا، آرامش، سکوت. یکی از برکات نماز اینجا میدونی چیه؟ خیلی سکوت خوبی داره. من میدونی عبارتی که اگر کسی صداش رو کنایش نماز امد بشنوید، ذو کراهت قلیده، کراهت شدید داره که کسی در نماز صدای کناریش رو بشنبه. اینقدر همه باید آروم بگن که صدای امام جماعت رو همه مثلا مکبر ما نداریم، همه باید صدای امام جماعت رو بشنبه. یه خوبیه اینجا همینه، برکت شما آروم نماز بخونید، قنوت ربنا آتنا. خب عزیز من هر بخواهم مثل شما چاوشی بخونن که امام جماعت کر میشه، که هم مکبر میگه الله اکبر، این باز میگه الله اکبر، آروم با. بعد این سکوت و آرامش به خشوع و خضوع هم کمک میکنه. حالا شما فرض بفرمایید تو قنوت من شروع کردم دادی بیداد، حالا این بنده خدا بخواد یه چیزی بگه، ای قاطی، آروم، هر کی برای خودش داد. اینم بگم حالا اگه وقتی ایراد گرفتم به منم بعضی وقتا میگن که چرا قنوت آروم میخونی؟ حالا خب ادعیه ما اولیا با خدا داریم و غیر اولیا اذیت کننده است، بشنم یه مقاصد ببینم چه بسا. اما من صلوات اول آخر بلند میفرستم که به اون استحباب بلند خواندن قنوت برسیم. اما یکیش یه برکتش اینه، آشون میخواد به خدا یک بینه پراید، خدا را خیلی دیره بیارتی دیر میاد، پراید میخواد بکن. شما چی میخواد؟ مثلا یک مناسبی باشه، خانواده خوبی و اینا، یه چه میدونم هرچی. طبیعتا نمیدونم چرا پراید گفتیم، میشکی نخندید، تا اینو گفتیم همه خندیدن. حالا باز بگید مسئله از خود بزرگوارانه. خب یه دعایی بکنید، چه میدونم هر کی چیزی میخواد. این آروم بوده. حالا حواس من دیدم امام جماعت یه بعد بعضی وقتا هم یه دعایی رو شروع میکنه، قشنگ حواس آدم پرت میشه، یعنی احساس میکنی حریم. آقا من میخوام با خدا الان حرف بزنم، چرا شما داد میزنه؟ اگه مأمون باشه که دیگه هیچ، امام جماعت اشکال نداره، امام جماعت استحباب داره، میتونه همش هم بلند بکنه. اما اگه کناری شما شروع کرد الله، من خیلی خوش صدای شما بله؟ خب میشه چی؟ آره دیگه، تو قنوت هر نمازی میشه فارسی خداوند دعا چیز خواست، حاجت خواست. نه ما که اول داد میزنه که اول بشنون دیگه، اون دیوونه نید. حالا که میکروفونم که تو معدش بگیم نکنه. خب ما که بره پیچاره نماز رو بره کرده که شما نماز رو بفهمی خواهی تو سرت نکنم. ما این بچهای معلمون می‌خواستیم بهشون تکبیر یاد بدیم. همین بودن یه پسری بود با لهجه مشهدی قلیز میگفت من بلدم. حالا مشهدی هم بود. بعد بهش گفتیم اون جلسه رو حسین اخوی دومون اداره می‌کرد. بهش گفتیم بیا یاد بگیر. بلدم. از این بچهای اعتماد به نفس. آقا اینا به نوبت مکبر می‌شدن تو مسجد. این مکبر شد. ما چون دنبال سیستم صوتی بر مسجد تازه رو انداخته بودیم می‌دیدیم که اون جماعت چیز داشته باشه، بزرگم بود و بیرون وای می‌سادن، مجبور بودیم بسیم. آقا اینو گذاشتیم وایساد طبق من قامت سلا. این استاندارد جهانی قامت سلا، یعنی شما اگر برید عالم برزخ اونجا همینجور ببینید کجا اومده قامت. تو یک کجا شنیدی؟ میگه نمیدونیم آقا، همه همین آهنگو میگن. آقا الله اکبر تکبیرت الله همینجور اینو گفت نمازو بستن. این رفتیم سال اول وایساده بودن، امام جان گفت الله اکبر، گفت الله اکبر خمشیم. ما رفتیم رکوع، من لبام و سه گاز گرفته بودم که یکی دو نفر که چیز شدن نماش، یعنی خنده چیز شدن. بعد بلند شد، بعد امام بلند شد، یه گفتش که واسده بود واسین واسین رو گفت، نمیدونم سجده رو چیزی گفت، دوید پاورنه هم بشه در خونه شون. اما جهات بدبخت آخر نمازش داد میزد که همه مطلع بشن که مثلا نماز چجوری داره خوندی. بعد بهشون چقدر گفت، گفت آقا یادمون رفت. خب آقا یادمون رفت که ده بار بگذن بیا چند بهش کنم بیا من حرکات نماز چیز کنم چند بار تمرین کنیم بگو. حتی ما بعضی بچه ها مکبر باییم، مثل یه مکبر با تجربه تر کنارش بایستاده بود، یه بار تو نماز این کناری تا آخر بره. بین از این بچه‌های سوتو بالاتان اینا بود که آقا ولدین بیا اینجوری شد. حالا اینکه خوب بود فاجعه هم داشتیم، حالا باشه در زمان دیگر. ما تو این آیه سوره انعام چی شد اصلا؟ اینو گفتیم نماز بود ها. آیه 100 سکوت ها، از سکوت شروع شد. کجا رفتیم به کجا؟ قل تعالوا بیاین کاری نداریم، این الله تشرکوا بالوالدین احسانا ولا تقتلوا، اینجا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. فواحش جمع فاحشه است، فاحشه یعنی گناه، زشتی، خب. این فارسی نیست که معنی مثلا کسی که علیه بالله فحشا میکنه، اون نیستش. به فواحش نمیگه فواحش رو انجام ندید، میگه لا تقرب الفواحش، نزدیک نشید. طبعا منظور نزدیکی مشخصه دیگه. خیلی رفتارهای زشت مقدماتی دارن، به سمت اون مقدمات. مثلا رفتن به سمت غیبت از کجا آغاز میشه؟ از جایی که موضوع صحبت به غایبین میل میکنه. برای چی در مورد اینکه غایب حرف بزنیم؟ اگه در مورد غایبین شروع کردیم صحبت کردن، مثل بچه‌ای که رو سرسره است به سمت غیبت خواهیم رفت. جمله در میره دیگه. آره میگه آره فلانی، خب حالا بعد فلان چی میخوام بگم؟ یه باری یه کلمه میگه غیب. این واقعا از این گناهای میگم آقای قرائتی میگه گناه هم میکنی، گناهی بگم کیف کنی. من آقای قرائتی که بخاطر یه اشتباه به باد دادنش، حالا اسخایشش که منعکس نمیکنه الحمدلله. خب رو تلویزیون رو نمیگم، اون سایت ها و روزنامه هایی که پریروز علم اخلاق برداشته بودن، کسایی دیگه توی مملکت فوش خانوادگی میدن هیچی نمید. آقای قرائتی در آیه قرآن بسیار خوب، ایشون گفت من اشتباه کردم عذر میخوام. امروز برید ببینید چند تاشون منعکس کردن این خبر رو. خدا ما را از همزاد شد. همونایی که دیروز گفتن ها، این که روزنامه ها تلویزیون اینا رو بگن، اونایی که پریروز گفتن چند تاشون دیروز اینو چیز کردن و اونایی که دیروز گفتن چند تاشون امروز. من چند تا رو نگاه کردم اصلا هیچ توجهی نکرده بودن. وقتی شما میگی فلانی آقا غلطی ما گناه میخوای بکنی، یه گناه بکن آقا، سر یه نفر کلاه بزن، پول بگی، یه چیزی بخور، برو جهنم. بدبختی ما اینه که گناه میکنیم کیف نمیکنیم میریم جهنم. گناه بدون کیف مثل صحبت کردن سر کلاس، اینا گناهی که هیچ کیفی ولی انسان جهنمی میکنه. بعد اونجا میگه استاد استاد، من میگم نمیشه دیگه، موزی در کار نیست. اون موقع که میگفتم سر کلاس سوال نکن، یادته تا میخواد سوال کنی یک دونه خار میدم که شما بخورین دیگه. خب سخته دیگه، منم کاری نمیتونم بکنم.
استاد بله
اگه تعریف باشه، اگه من
دارم جریان میکنم در مورد این جریان، در مورد بدی شخصه. من هشت دقیقه صد خانواده بودم آقا غیبت نکنید، غیبت نه، من این دعوادش کردم، من اتفاق تعریف کنم خودشون هم میدونن دیگه، جون خودشون هم
تعریف غیبت رو یک بار با هم مرور کنیم. تعریف غیبت چیه؟ ذکر رو کرد اخاک به ما یکره و انها. خانمایی که با هم صحبت میکنید خب و خود با حرکت سوال اینجوری میکنن که مثلا اینگه ما داریم ورزش میکنیم تا نزدیک میشن بیان بیازن دور میشن دوباره یه حرف دیگه میزن. ما اینها را میدانیم. اون ور میز بودن من تا این مدت قبل. ذکر که اخاک به ما یکره و انها، ذکر کردن تو از دیگری یه چیزی که کراهت داره. تمام اینجوری میکنه. به خودش هم میگم خیلی آدم وقیحی هستی شما، خب که انقدر به پرده دری رسیدی که تو روی طرف هایی من پشت سرت هم گفتم رفتن مثل گوریله پشت سرت هم گفتم من تو روی هم بگم که خیلی آدم بیتربیتی معلومه. خب تعریف غیبته این که همه میدونن، همه میدونن غیبت و از غیبت خارج نه. موارد جواز غیبت هم مشخص. علاقه من بود کتاب میزان الحکمه آیه ریشری از قول شهید ثانی 10 مورد موارد جواز غیبت. نرین نگاه کنین که برای غیبتتون توجیه پیدا کنین، برای که کجا غیبت نیست. اینجا میگه بلا تقرب الفواحش ما ظهر، چه اون گناه ها و زشتی های آشکار چه پنهان، نزدیک نه. یعنی احساس میکنی بوی تهمت، بوی غیبت، بوی هر گناهی میاد وایسا، بوی پول شبهناک، بوی چه میدونم ربا، بوی ظلم به یه نفر، بوی سوء استفاده از موقعیت سیاسی اقتصادی بوش میاد وایسا. مؤمن قف اند شبه. باز آیه 152 یه آیه بعد رو ببینید. ولا تقربوا مال الیتیم، نمیگه ولا تاکلوا مال الیتیم ها، داشتیم اکل مال داشتیم دیگه، ولا تاکلوا اموالکم، آره. اما اینجا نمیگه ولا تاکلوا مال الیتیم، میگه ولا به مال الیتیم نزدیک نشی، چون نزدیک بشی احتمالا گرفتار بشی. دلیلش هم اینه که این مال چه بسا زیاد باشه اما چون یتیمه تولی نداره، به نوعی مال صاحب نداره، خیلی انسان با طمع خودش رغبت میکنه مالو پاپولیا بکنه. باز مثال بگم که خوب نساء 43 رو عنایت کنید، سوره مائده نساء شریفه 43. بله بله هنوز دارم برای اهمیت مثال میزنم. سوره مائده نساء جزء 5 آیه شریفه 43 آوردیم. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنین لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. خدای نکرده کسی شرب خم کرده نمیگه نماز نخون، میگه به نماز نزدیک نشو. چرا؟ حرمت نماز به واسطه شرب خم چی میشه؟ نزدیک نمازم نشید. اون حالت زهرماری که رفت بعد بیا و حضرتو بگه نماز تو بخون. و آخرین مثال سوره مبارکه اسراء آیه شریفه 32. چی میگی؟ فوش میده؟ کنم ولی فوش میدم برم یک کلاس رو زودتر تموم کن بریم خونمون. آیه 32 سوره مبارکه اسراء. سوره مکه اسراء جزء 15 آوردین؟ میفهمد ولا تقربوا الزنا، نمیگه لا تزنوا، نمیگه زنا نکنید، میگه لا تقربوا الزنا. قریب شدن به زنا چیه؟ رابطه با نامحرم، اختلاط غیر ضروری. اونایی که فحشا میکنن مثلا السلام علیکم نماز میخوان و یاری میرن فحشا میکنن، اختلاط غیر ضروری، روابط غیر ضروری، تعاملات نزدیکی که میگن ما تو تعاملات انسانی، تو تعاملات کاری، تو تعاملات مالی چی باید رد و بدل بکنیم؟ عاطفه. دو تا کارمندیم توی اداره، خود دو تا کارمند باید تبادل کاری داشته باشن نه تبادل عاطفی. دو تا کارمند هر وقت میره اتاقون گفتم دارم میام برات یه چای بیارم، به چه مناسبه؟ همکاری. برای بقیه همکارم چای نه، فقط برای شما چای میارم چون بقیه همکار آقا هستن. بله متوجه میشن بابا ما که امال و گند دماغ و عقب مونده و غیر اجتماعی هستیم، اصلا اونجوری به دنیا آمدیم کلن. خب همراه واقعا چقدر شما روشنفکر نیستی، روشن فکر چه جوریه؟ یه چهار تا مسئله که راحت باشیم دیگه. آها، معنای فکر و روشنایی رو فهمیدیم، ما ترجیح میدیم اصلا فکر نداشته باشیم. خب طرف بیاییم بگیم بخندیم، قالب ایمان از نگاه آغاز میشه. نگاه یعنی اون این که اینقدر تأکید میشه بین کنترل نگاه، اونقدری که نگاه عاطفه را دو بدل میکنه و حریم ها رو از بین میبره، دو نفر رو به هم نزدیک میکنه. هیچی این ویژگی رو نداره. این که اینقدر میگه که نگاه به ناورم سهمون من سهام شیطان، این تیری از تیرهای شیطان که وقتی نگاه کردی یعنی تیر نشست. بلا چی انسان رو ممکنه خدای نکرده در معرض این عنوان قرار بده؟ از اینهایی که ممکنه بلا 10 تا مقدمه قبلش، از اینا دوری کن، به این صرف نرو. حالا چه خواهند گفت؟ گنده دماغی، امولی، چه کار کنیم؟ انقدر مزیت‌های دیگه رو رو بکن اصلا به اونجا نرسه. خب این اهمیتش، لذا ماده قرب به کار برد. دو، بله ببینید، گاهی اوقات ما مثل اینه که شما فرض کنید آدم تو خیابون هم که می‌بینیم زمینش فراهم میشه دیگه. خب یعنی تو خیابون هم بخوای رد بشی، اختلاط‌های غیر ضرور، خانمایی که تخصصشون سابیدن آسفالت هستن تو خیابون دیگه، چه کنیم؟ یه جای ما مستریم از برخی تعاملات و حضورهای اجتماعی، اینو نمیشه کاری کرد. اما تا جایی که میشه، مثلا من یه وقت دوستانی که مسئولیت دارم بودم، آقا شما تو مجموعه که مسئولی میتونی این کار بکنی، آقا اگه این اتاق خانوم ها هستن، حداقل محل کار رو توی اتاق، آدم روزی 8 ساعت با یه نامحرم توی اتاق باشه، هر چقدر هم اهل تزکیه باشه، من الان دو برام فرقی نمیکنه، میخواد اینجا مثلا خانم آنجلینا جولی باشن، میخواد مثلا گودزیلا باشه. خب این یا دروغ میگه یا بیماره، مگه میشه براش فرق نکنه؟ فرق هم نکنه، این خواهر با حجاب، بی حجاب، با آرایش، بی آرایش، چشم خواهری ماشاءالله ماشاءالله، این چشم خواهری میباشه کجا قرار داره؟ به ما بگی نبا به چشم برادری ماشاءالله ماشاءالله. چشم برادری چه جوری؟ مثلا این چشم معمولی، این چشم برادریه، این چشم معمولی، این چشم خواهریه، مثلا به سمت راست خواهریه، به سمت چپ برادریه. آره ما یه چش داریم. اگر جایی میتونیم، تا جایی که میتونیم باید تلاش بکنیم. آقا این اتفاق نباید بیفته، این شرایط نباید واقع. اما اینجا استراره، اونجا که استراره باید تلاش بکنیم که بر شرایط تاثیر بزنیم و اصلاح کنیم. یعنی اگر شده، حالا اون عناوینی که میفهمند ما رو متهم میکنن که شما عقب مونده اینو با نظام اخلاقی جامعه پیش نمیرید و همش میخواین امور بازی در بیارین، اینجا باید نشون بدید. اگه سری خانم باشین همه کیف میکنن از مصاحبت با شما، اما آقا که بیاد شما یه روی دیگه دارید. یعنی اگر یه جای 5 تا خانوم با هم بودین یه جوری رفتار کنین همه کیف کنن از اینکه با شما، اما یه آقا که میاد سنگین و رنگین، تا اینا بفهمن این مسئله دینی شماست نه شخصیت شما، یه آدمی به قولشون امول یا گنده دماغی که به عمرش یه بار لبخندم نزده مثلا. دو، کنایه از نهی از خوردن نه صرف قرب یا عبور. این که میفرماید که ولا تقربا هذه شجره، یعنی که به این شجره نزدیک نشید یا مثلا عبور نکنید، نه. این که میگه لا تقربا، درست اهمیت موضوع رو میرسونه، ولی اهمیت موضوع از این باب نیستش که این درخت اگر نزدیک میشدن از کنارش رد میشدن چی میشد؟ اتفاقی نمیافتاد. اون اتفاقی که اینا رو گرفتار کرد چی بود؟ سوره مبارکه اعراف آیه شریفه 22 رو عنایت کنید تا این نکته بگم ان شاء الله. جزء 8 آوردین؟ اعراف 22 جزء 8 فدالله ما چی؟ به غرور. شیطان چیکار کرد؟ اینا رو دلالت کرد، راهنمایی کرد به غرور، یعنی سرشون رو کلا گذاشت، هیله‌گری کرد. فلما ذاق الشجره، فلما ذاق الشجره، وقتی از شجره چشیدن. معید دوم سوره مبارکه طه آیه شریفه 121 رو عنایت کنید. تا 121 جزء 16 میشه. تاها جزء 16 121 آوردید؟ می‌فرماید که آیه 121 120 میگه فوسوس الیه شیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یعلم، میخوای درخت جاودانگی و اون ملک دائمی رو بهت بدم. فاکلا این دو تا چیکار کردن؟ خوردن. اعراف میگفت و زاقا از شجره. این نشون میده این تقربا کنایه از نهی از چیه؟ لا تقربا نهی از چیه؟ خوردنه. بعد اگه از کنار درخت عبور میکردن یا میمیدن کنارش میشستن اشکالی نداشت، ولی به خاطر اهمیت میگه نزدیکش نرید که ترغیب بشید که بخورید. آیه نگفت اون فلم ما زاقا، نگفت میتونست بگه فلم ما قربا، وقتی به درخت نزدیک شده، حتی قربانه که قربه تقریب که نیست، مثلا ما قربه. یا مثلا سوره تاها توی آیه 121 کجا رفت آیه گفت فاکلا، میتونست بگی ف قربه نزدیک شدن، اما اینو نگفت. پس این اشاره به لا تقربا قرب از باب اهمیت، در عین حال لا تقربا نهی از نزدیک شدن و عبور کردن، چون اگه نزدیک میشن عبور کردن اشکال نداشت، نه کنایه از نهی از خوردنه، مبادا بخورید که بعدم آیه میگه اینا خوردن. اما این که خداوند میگه لا تقربا، این نهی چه نهیه؟ میگیم ارشادیه، یعنی چی نیست؟ مولوی نیست. اگه مولوی بود اطاعت نکردنش چی داشت؟ عقاب داشت. اما غیر تشریعیه، یعنی چی؟ تشریعی نیست. نه، چرا میگیم غیر تشریعیه؟ بگیم هنوز شریعتی نیامده. خوب عنایت کنید، داریم مقدمه چینی میکنیم که بعد بگیم آقا حضرت آدم آقا پس اسیان نکرد، یعنی از اسمت خارج نشد. این نهی ارشادی غیر تشریعیه، مولوی نیست، لازم و واجب نیست، از اون بر غیر تشریعیه، شریعتی فعلا در کار نیست. به چهار دلیل الان از میکنم، وقتی که انجام دادن خدا عقاب نکرد. یک، بله. نه نه نه، اینجا غیر تشریع در مقابل تشریعیه. یک، زمان و مکان نهی کی و کجاست؟ خداوند در بهشت قبل از هبوط، در اون جنت قبل از این که هبوط بکنن به اینا چیکار کرد؟ نهی کرد. خب الان وحی، رسالت، تحریم، وجوب، کراهت، امر مولوی، بحث تشریعی اصلا به وجود اومده؟ بله؟ نه. زمان و مکان این نهی قبل از از اینجا وحی آغاز شده، این قبلشه. الان نه وحی هست، نه شریعتی هست، نه نهی مولوی هست، نه حرمتی هست، نه کراهتی هست، ایناش کدوم نیست؟ هیچ کدوم، نه هیچ کدوم. از کی آغاز میشه اینا؟ از آیه 38. یعنی ما تازه سه آیه بعد میرسیم. فاما یأتینکم منی هدن فلا خوف علیهم ولا هم، همین بود دیگه. این آیه اینجا بود، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، آره دیگه. فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدایا، آها ببخشید، فلا خوف علیهم فمن تبع هدن فلا خوف علیهم، خالیشو نداریم جای دیگه؟ داریم بکنه، آره؟ تو سه آیه بعد تازه خدا میگه که هدایت من که اومد، هر کی که تبعیت کرد لا خوفن ولا یحزنون، بعد میگه والذین کفروا و کذبوا اولئک اصحاب النار. ما تو آیه 35 هنوز با آیه 38 و وحی و رسالت و تشریع و واجب و حرام هنوز نرسیدیم. این یک، این معلومه؟ دو، خوب دقت کنید، خداوند وقتی که میگه لا تقربا نزدیک نشید، بعد میگه اگه بشید چی میشه؟ آیه رو عنایت کنید، میفرماید که اگه نزدیک بشید تاها 117 سوره مرکه تاها آیه شریفه 117 آورد اینجاز 16 آوردین؟ فقلنا یا آدم ان هذا شیطان عدو لک و لزوجک، این دشمن شما دو تاستا، فلا یخرجنکما من الجنه، مواظب باشین شما رو از جنت بیرون که چی میشه؟ فتشقا، به زحمت میفتیدا، گرفتار میشیدا. دقت دارید؟ خدا نمیگه که اگه از این درخت بخورید از بهش بیرون برید میبرمتون جهنم عذابتون میکنم، میگه فتشقا، به زحمت و گرفتاری و سختی میفتینا. باز نمونه بیاید آیه بعد میگه ان لکه لا تجوع فیها، که گفتیم تو تا تو بهشت هستی گرسنگی و برهنگی نداری، تشنگی و آفتاب و سوزندگیش و چی نداری، مفهوم مخالف. اگه از اینجا بری بیرون گشنت تشنت میشه، اوریان میشی و آفتاب اذیتت میکنه ها. خدا وقتی میگه لا تقربا، بعد میگه که اگه لا تقربا رعایت نکنی من چی کارت میکنم، عذاب و جهنم و اینا نیست. در حالی که ما در جای دیگه قرآن داریم که خدا اگه تشریحی کرده میگه گوش نکنی چی میکنم، عذابتون میکنم، ولی با آدم اول نمیگه عذابتون میکنم. این دو معلومه؟ بله؟ یه جور عذاب، عذاب تعریفش معلومه، یعنی چی؟ یعنی خود بعد میرسیم که معنای عذاب اگر باشد بعد اونو بچشن. خداوند اینجا چیزی رو به اینا نمیچشونه، توبه که میکنن توبه رو قبول میکنه، اما چون تشریع نیست حالت قبل رو بره میگه. سوم چهارم بگم کی سوالش اینجا؟ بله نه، شیطان یه کاری کرد بعد میرسی اصلا به این، یعنی خیلی کم به این نقطه ده. الان میگم شیطان اومد قسم خورد، آدم طفلک اصلا نمیدونه چیزی به نام دروغ وجود داره، باور کرد، به اون نگفت بودن یکی سی قسم میخوره ممکنه اصلا دروغ تصور، اگه من قسم میخورم که اینجوری میشه، گفت باشه تمام. این مطلبیست که هرچی میگه آقا این اول باید بگید که آدم به قسم شیطان از اون درخت چشید و شیطان قسم خورد که این اینجوری اشکالی نداره و آدم نمیدونست که در نظام عالم چیزی به نام دروغ وجود داره، چون تصوری نداشت که. سه بله یعنی چی؟ به اون مقام واقف بود، اما این موجودی که در کنار من داره زندگی میکنم حتما واقف 6000 سال عبادت کرده دیگه. خب هنوز به زمین نیومده، برخی از ابعاد ما تو زمین شکل میگیره، تعارض منافع، گرسنگی، تشنگی، منفعت، اینا هنوز اونجا تو جنت نیست. حضرت آدم اگه میدونست در فرزندانش همیشه موجودی هست بود بهش میمونی و بمونیم اونجا بچه ها خوشحالی کنن. بله همین، اما که اون کارو نکرد دروغ هم میگه، قسم دروغ هم میخوره. اصلا با اینا که خودتون نگاه نکنید ها، اصلا این که همه ما حقایق عالم میگیم، برخی از این خارجی ها رو میدم آدمای کارگر ساده بیشیده پیله واقعا از دروغ تصوری ندارن. حسو کنه خب همین دیر این میگه این میگه خب میتونه بگیم که نه دیگه، خب اینه که نمیشه اونو گفت، فهم کنه نمیشه اصلا اونو گفت، با به عمرش نه دروغ شنیده نه دروغ گفته. یا نمیگم خارجی هیچ کی دروغ نمیگه، بعضی آدما رو آدم میبینه تو ایرانی هستم مثلا آدمای ساده بی غرض و مرض باهاش شوخی میکنی باور میکنن، اصلا فکر نمیکنه امکان داره بپیچونیش. میگه بچه بچینه، خب همون که داره میگه، مگه همون مد میگه من این مد نظرش پشتش مد نظرم ها اینم میشه. حالا نشیده بودم واقعا نشیده بنده خدا، یه آدم باهاش شوخی میکنه بعد دلش براشون میسوزه یه پولی بهشون میده. نگاه کنید به بله یکم بلندتر. خب شما که سوال میکنید چرا میرید وقت عقب میشینین؟ خواهش میکنم. نه ندیده بود قبل. شما دارین با عینک خودتون. نه اون به خدا گفت، به آدم نگفت، که به خدا گفت که من میخوام. خدا گفت نخور، شیطان اومد قسم خورد گفت یه خاصیتی این درخت داره، به خاطر اون خاصیت بیا بخور. این فکر نمیکنه یکی سی اینقدر قسم و آیه و اینا میخوره خیلی چیز خلافی مد نظرش بوده باشه. چی؟ حالا که خدا گفته بود نخور، میگم چه جوری گفته بود. اون شما که خدا گفته نخور و الا این نبود، میگم چه جوری گفته بود. بگین شما. آره ولی اون اومد قسم خورد گفت تو این موضوع. بذارین این دو رو بگم این حل میشه. بذارین تا این آخرش بگم، اینو گوش کنید. تو همین سوره طه اشاره کرد که اگر بخوری گرفتار میشی. عنایت کنید، هی شما میگین خدا مگه نگفته بود؟ خدا چی گفته بود؟ نه خدا چه شکلی بود؟ یه پزشک به بیمار میگه که از فلان چیز اگر بخوری حال بدتر میشه. این الان نهی هست یا نه؟ من میام قسم بخورم میگم به پیر به پیغمبر من خودم خوردم حالا بد نشد. گرفتین؟ همین. اصلا نوع نهی خدا رو به نهی تشریعی امروز تشبیه نکنید که خدا میگه مال یتیم نخورید بلکه آتیش خوردید و اون بعد پدرتون رو در میاره. اصلا این شکلی نبود. نهی ارشادی یعنی چی؟ یعنی استاد به دانشجو میگه که دانشجوی محترم شب امتحان انقدر قضا میخوری میخوابی صبح 6 بیدار نمیشه که مرور کنی هشت بری سر جلسه ها، حالا بخوره چی میشه؟ من قسم میخورم بابا شب امتحان تو ساعت 4 بشقاب سنجون بخور استراب امتحان 4 صبح دم خواب بیدار میکنه میخوری میخوابه 4 بعد از ظهر خواب بیدار میشه. این شکل خدا به این گفتش که اگه بخوری گرفتار میشی. شیطان اومد قسم خورد که آقا من قسم میخورم گرفتاری به اون معنا نیست، ما خودمون بودیم اینجوری بوده. آدم حرف رو باور کرد. اون نهی اولیه اونجوری که شما فکر شما دارین نهی و مولوی تعبیر میکنه، میگه مگه خدا نگفته بود؟ خدا گفت نخوری گرفتار میشی ها، نه اینکه اگه بخوری میزنمه. فرق نهی مولوی با ارشادی اینه. بگین شما. احتمالا نبوده دیگه، یعنی خدا دم دستم بوده، جایی بوده آدم دیگه خورده. سه رای نر کنید. بله اختزاعات زمینی و شیطان میشن. وقتی اومد به زمین، اومد به زمین خدا معرفی کرد، تازه بشر فهمید چه خبره. سه، عدم او، عدم بازگشت به بهش علارم پذیرش رو. این که بعضی رو بهشتان میگرد فلانی بیماریش اوت کرده، اوت نیست بابا، عوده یعنی؟ حالا بگین اوت کرده، میگن اوت کرده یعنی تو پس زمین خارج میشه با دست فوتبال میندازه اونا. اونجوری نیستش که بابا که عدم اوت. اگر نهی خداوند مولوی بود نظام چیه؟ خدا هم میگه این کارو نکن، ما انجام میدیم توبه میکنیم، خدا ان الله یقبل توبه عن عباده، توبه رو میپذیره تمام میشه. آدم و حوا کاری کردن بعدم توبه کردن تمام شد؟ تمام شد؟ نه. خدا اینا رو به بهش بر. پس انگار این امر و نهی و ارتکاب و توبه از سنخ سایر عوامر جد و سایر عوامر انسان کاری میکنه بعد توبه میکنه، خدا چیکار میکنه؟ وضعیت به حالت قبل. اما اینا رو به بهش بر. خب اینا توبه کرد که ربنا ظلمنا انفسنا و الا تغفر لنا و ترحمنا بر نگردون خدا.
این نشون میده این امر و نهی، حالا امر اگه بهش بگیم، این نهی نوعش با نهی معمول فرق میکنه.
چهار،
تعبیر به روایت. ما یه روایت داریم، یه زلالت داریم.
خب
زلالت معناش اینه که انسان هدف رو به خاطر داره ولی راه رو گم کرده. زلالت اینه که هدف رو میدونیم، راه رو گم کردیم. روایت اینه که هم هدف از یاد بردیم، هم راه رو. حضرت آدم یک چیزی را بداند، به او امر بشود و بگن نکن، بگو نکن، من میخوام کار خودم انجام بدم. کسی این کار رو بکنه مصداق چیه؟ المغضوب علیهم. کسی اگر فرق المغضوب علیهم و الضالین در چیه؟ ضال اون کسیه که گمراه شده، حالا یا ضاله و هدف رو میدونه، راه رو گم کرده، یا دچار غوایت شده که در مورد حضرت آدم خدا چی فرمود؟ فغوا. آدم چی شد؟ اغوا شد، دچار غوایت شد. یعنی چیکار کرد؟ راه و هدف رو گم کرد. اگر حضرت آدم تمردش از امر خداوند، اگر تمرد او از امر خداوند، تمرد به معنای چی بود؟ امر مولوی و خود بگه من کاری ندارم. اگر این شکلی بود باید حضرت مورد غضب قرار میگیره، ولی خدا در مورد او تعبیر به غضب چی؟ نکرد. گفت آدم چی شد؟ اقوا شد، یعنی راه هدف رو گم کرد. خب بعضی دقت میکنی، اگر امر مولوی باشه و تشریعی باشه، تخطی ازش قوایت نیست، تخطی ازش چیه؟ زلالت هم نیست، یه جور دوچار شدن به سخط الهیه. میگه ما رو به صراط مستقیم بفرست، از مغضوب علیهم قرار نده. مغضوب علیهم کیا بودم؟ میدانم و عالمانه چیکار میکنن؟ میزنن کنار رو گناه میکنن. اگر حضرت آدم علیه السلام امر مولوی بهش شده بود و میدونست، تخطی او مورد قبول قرار نمیگرفت و خدا میگفت او مورد غضب واقع شد. اما خدا میگه فغوا، دچار غوایت شد. این تعبیر نشون میده که امر خداوند مولوی نبوده، ولی خدا که برای آدم حساب خاص باز نگه که تو هر کاری بکنی من با تو کاری ندارم. خب تعبیر از اسیان حضرت، چون میگه فعصا آدم و ربه، آدم خدا رو چیکار کرد؟ از اون چیزی که خدا گفته بود اسیان کرد، تخطی کرد. این اسیان رو تعبیر کرده به فقوا، فعصا آدم و ربه فقوا، دچار غوایت شد. خدا نه، اگه اسیان کرده بگو مغضوب شد، زدمش، دچار عذاب. میگه نه، من امر که نکرده بودم، از اسیان حضرت به قوا تعبیر شده. بگید شما. خب بس اینه که در خداوند به راحتی توبه رو پذیرفت، اما اینا رو بر نگردون، چون قرار بود اینا در نهایت بیان به زمین. اگر امر مولوی بود، تخطی از امر مولوی میشد، با توبه باید از بین میرفت، اما هم مولوی نبود، خدا گفت توبه تون قبول، ولی دیگه باید برید زمین. بگید شما. قطعا نیست. بگید. اگه چی؟ نه، اما اگه ببینید، ما کلمه رو توی بستر معنا میکنیم. اگه یه جایی داشته باشیم که شیطان یه گروهی رو اغوا کرد و اینها فلان واجب الهی رو ترک کردن، این اغوای شیطان در این بستر مساوی است با امر مولوی که اغوا نتیجهش عقاب خواهد بود. چهارتا رو با هم ببینید، زمان و مکان و حبود، اثری که خداوند برای تخطی شمرد، بعد از توبه برشون نگردون، اسیان هم که کردن نگفت مغضوب شدن، گفت فقبا. چهارتا رو که کنار هم بیذاریم هیچ نمیشه مولوی تعبیر کرد.
اون آیه که شیطان بزنان که قال رد به ما عقبه کنی لاغذر یه
شیطان اونجا که میگه خدای منو اغوا کردی داره بیادبی میکنه، چون خدا کسی رو اغوا نمیکنه. خدا اول همه رو هدایت میکنه، هدایت اولیه. یه عده میرن جلو، هدایت اولیه رو میپذیرن، هدایت ثانویه. یه عده هدایت اولیه رو پس میزنن. خدا به خاطر این مشمول سنت اغوا میکندشون. شیطان به خدا میگه تو از اول منو اغوا کردی. ولی آدم و حوا معدبن میگن ربنا ظلمنا، ما خودمون به خودمون ظلم کردیم، بلا تو که از اول ما رو به گرفتاری ننداختی. بله آفرین، مثل اثر وزنی. خب باید اثبات بکنیم آیا اثر وزی اینجا بودی یا نه. فرمایشمون خوب، آره ما تو دنیا توبه هایی داریم، حتی توبه نصوح، اما نهایتا گناه یه آثاری داره. اون آثار چی؟ میمونه. مثل اینکه انسان آبرو کسی رو میبره، توبه هم میکنه، اما آبروی نفر رو بردی یه جای لطمه میبینه آبرو. سوال اینه که آیا کار آدم و حوا میتونست مشمول اثر وضعی از سنخ آثار دنیا بشه که بگیم توبه نتونست حالت قبل ایجاد کنه؟ میگیم خب اینا برمیگشن به بهش، اثر وضعی میگه که ایسته محروم میشن. اما خدا گفت کلن برگشی در کار نیست، با اینکه ظاهرا اینا در حق مثلا خداوند یا در حق دیگران اینجا ظاهرا ظلمی نکردن دیگه، ربنا ظلمنا انفسنا، به خودشون ظلم کردن، با این حال خدا اینا رو بر نگردون. این نشون میده که نوع امر و نوع بازگشت ازش خاصه. حالا ما خاص بودن رو تعبیر کردیم به این که از سنخ دنیوی نیستش. خب بله نه چون جایی نه اثر وزی بدون گفتن که نمیشه، باید جایی گفته میشد. بله اقتضای زمینه. نه زمین که میرید بعضیاتون هدایت منو میپذیرید، بعضیاتون نمیپذیرید. اونایی که نمیپذیرید بلذین کفر و کذاب و آیاتنا که آیات قبل گفت مستاق همینا شروع میکنیم به دعوا کردن. خب ما بله میگم مقرر سوالات همون بشه. بفرمایید نمیشتون فقط کلمه اغوا رو شنیدم. خیلی از منم سریع‌تر سوال می‌کنی. اغوا رو چی؟ خب نه اونایی که هدایت اولا نمیپذیرن یا تحت تاثیر شیطان قرار میگیرن، حرکت میکنن، مشمول سنتی میشن که خدا دیگه هدایت نمیده. خدا به کسی هدایت نده او اغوا شده. پشترشون هم بگید این که در نهایت باید این اتفاق می افتاد. اما اینکه بگیم خدا یه جور زمینی چینی کرد چون می‌خواست اینا برن زمین نهی نمی‌رفتن، یه جور چیزی که انجام بدن، این نه. یعنی خیلی اون برش کاریکاتوری نشه. خب ما تا الان به سوالات هم نمی‌رسیم. آیه 36 رو خوندیم؟ باشه، چون خود اون ظالمین هم یه بحث سنگینی در سوال عمری باقی بود، هفته آینده ان شاء الله پاسخ عرض می‌کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا در آستانه اربعین و نزدیک این ایام هستیم، همه اونهایی که علاقمندند و آرزومندند که این ایام رو در کربلا و نجف و سامرا و کاظمین و پیاده روی باشن، حاجت همشون رو با تشرفشون به اون سرزمین الهی محقق و مورد اجابت قرار بده. خدایا این اربعین رو آخرین اربعین ما بدون امام زمان ارباب نافدا قرار بده. خدایا به حق اربعین و به حق صاحب اربعین، کشور ما، ملت ما، دولت ما، رهبر ما، عزت ما، در پناه عبدالله حسین علیه السلام از جمیع بلیات حفظ بفرما.
خدایا به حق اربعین و به حق صاحب اربعین تو رو قسم می‌دیم همه گذشتگان و حقداران، گویا سالگرد پدر یکی از بزرگواران کلاسم هست، همه اونهایی که به گردن ما و شما حقی دارن، پدر ما آیت الله مهدی کنی که پس فردا سالگرد رحلتشون از همشون سر سفره ابا عبدالله حسین علیه السلام میهمان و متنعم بفرما. خدایا تو رو قسم می‌دیم به اربعین و به حق صاحب اربعین، همه دسائسی که علیه کشور ما میشه، این اتفاقات جدید و گرفتاری‌های جدید رو به نحو احسن برای ما خیر و برای دشمنان و بدخواهان ما شر مطلق قرار بده. خدایا به حق اربعین و به حق صاحب اربعین همه مسافران اربعین رو با صحت و سلامت به کربلای معلا و بعد از اون به اوطانشون برگردان. دعای اول و آخر ما در فرج آقامون تأجیل بفرما و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.